بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه رسول مکرم اسلام صلواتی مرحمت کنید. بعضی از عزیزانی که زحمت میکشند و جوانان عزیزی که بانی جلسه هستند و کمک میکنند، خدا انشالله از همشون قبول کنه و خوش به سعادتشون که خدمت و نوکری به آستان ارباب ما رو خداوند نصیبشون کرده. منتها بهتر کارها رو بگذاریم قبل از نماز و بعد از نماز، که هنگام نماز 3-4 نفر با هم گفتگو نکنن که خدای نکرده در شبستان مسجد به نماز با شکوه اسلامی خدای نکرده جسارتی بشه. حتما از روی قصد و غرضی نیست و کارها بوده، منتها اگر بشه اینها رو هماهنگ کرد که هنگام نماز همه در صف نماز باشن، انشالله نوکریمون رو بیشتر از ما بپذیرن. نثار حضرت مجتبی و سیده انبیا صلوات دیگری مرحمت کن. موضوع بحثی که ما خدمت شما هستیم، که به جهت حساسیتش مقدمهش رو مثل مقدمه ابن خلدون داریم کشش میدیم که از اون تیزی و تلخیش کم کنه، این هست که بعضی از بزرگان اسلام خواسته یا ناخواسته به اسلام خیانت کردن یا سیلی زدن و مع الاسف بعضی از فرزندان معصومین علیهم السلام هم میونه اینا هستن. اتفاقا در بعضی از برهه های حساس هر کسی نمیتونه مقابله کنه با معصوم الا کسی که جایگاه داشته باشه، خواص باشه، قابل اعتنا باشه. برای اینکه این بحث و خدمت شما مطرح کنیم و بعد جا نیفته، مقدماتی رو تقدیم کردیم. رسول گرامی اسلام برای هدایت ما خیلی زحمت کشیدن. یعنی گاهی اوقات انسان بره سیره رسول خدا رو بررسی کنه، حیرت زده میشه از این که این همه این بزرگوار در ابعاد مختلف بیانات داره، زحمات داره، تلاش عملی و علمی داره. یکی از اونها این بود که فرمود اگر میخواید گمراه نشید، منابع دین دو تا بیشتر نیست، یکیش مکتوبه که قرآنه و یکی اهل بیت منن که اشخاصن. دیشب توضیح دادیم که اهل بیت با حدیث اهل بیت فرق میکنه. حدیث اهل بیت هم خیلی اهمیت داره، منتها فهم اونو، تشخیص این که این کلام اهل بیت هست یا نیست، یه کار تخصصی، یه کار عمومی نیست. اون چیزی که به ما دستور دادن اینی که برو در خانه اهل بیت، شخص اهل بیت، امام زمانت، به همه مردم همه روزگاران همین دستور صادر شده. خب انسان سراغ امام معصوم بره دیگه دوچار ابهام نمیشه، سوال میکنه جواب میگیره. بله ممکنه همون امام بزرگوار، ما دوردست زندگی میکنیم، ما رو به شخص دیگری اون وقت واگذار کنن، مثل حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه که فرمودن از یونس ابن عبدالرحمن مثلا بگیرید، یا الامری و پسر او سقی ما هستن، برید سراغ اونا. افراد زیادی هن که اهل بیت معرف کردن، سراغ شخص فرستادن، چون عموم مردم که تخصص ندارن به متن راه پیدا نمیتونن بکنن آیا این واقعا کلام معصومه، غرض همینه، در مقام بیان حکم شرعیه، توصیه اخلاقیه، مستحبه، واجبه، اینا رو هر کسی تشخیص نمیده. و اتفاقا اون کسانی که میخوان شبه افکنی کنن، کلید همه شبهات نقلی اینجاست که یه روایتی رو بدون توجه به روایات معارض و مخالفش تو جامعه مطرح میکن. یه بابایی هست که ما که دوبارم پیشش رفتیم باهاش صحبت کردیم، جوابی هم نداشته، دعوت مناظرش هم کردیم، دو سه ساعت هم با هم بحث کردیم، بخش هایش هم منتشر شد، در جلسه قبول میکنه، بعد از جلسه دوباره تا فاصله میگیریم همون حرفا رو تکرار میکنه، باز تو حضوری حرفی نداره. مثلا یه روایت از یه جای آورده که لیس علی الحرة المسلمة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس، عیب نداره زن مسلمان نماز بخونه سرش باز باشه. خب برادر من، این روایت قبل و بعدش هم روایاتیه که اونا منع کرده، به چه دلیل اونها رو رد کردی این رو پذیرفتی؟ این همون خطریه که من درس کردم فاصله بندازن بین ما و متخصصین این مسئله و مردم عادی که تشخیص نمیتونن بدن حق و باطل رو در این موضوعاتون تخصصیه. اینجوری نیست که مثل یهودی ها بگم هر کسی حق نداره بره یاد بگیره، نه، هر کسی اگر استعدادشو داره حق داره یاد بگیره، ولی تا وقتی یاد بگیره فعلا تشخیص نمیتونه بده. خب این روایت قبل داره، بعد داره، مخالف داره، به چه دلیل این رو پذیرفتی اون یکی ها رو نپذیرفتی؟ سیره متشرعه رو چه کار میکنی؟ اجماع شیعه و سنی رو چه کار میکنی؟ ما در کمتر مسئله با اهل سنت مثل حجاب آقا اتفاق نظر داریم، در کمتر مسئله، از معدود جاهایی که احکامون به هم نزدیکه و این تقویت میکنه فتوا رو. چون اگر معصومین که معمولا حاشیه میزدن به فقه برادران اهل سنت، اگر اینجا مخالفت قرار بود بکنن اعلام میکردن ائمه خدا علیهم صلوات الله، اون جاهایی که مسجدای اون زمان همه دست اهل سنت بود دیگه، مردم اگر اونجا چیزی میدیدن که ائمه قبول داشتن، اهل البیت توش ورود نمیکردن معمولا. اونجایی که اختلاف بود و خطا بود اونجا اعلام موضع میکردن مردم تشخیص بده. و از معدود جاهایی که مثلا به توافق شیعه و سنی هستن و تقریبا اختلاف چندانی با هم ندارن، همین مسئله حجاب و پوشیده بودن سر زن هست، چه در نماز چه بیرون از نماز. آقا یه روایت یه جایی آوردی، حالا مبنای رجالی چیه؟ به چه جهت پذیرفتی؟ معارضاشو چی کار میکنی؟ آقا شما این مباحث آخر به چه دلیل روایتو میای منتشر میکنی؟ معمولا اینطوره، یه روایتو بدون توجه به اینکه روایت خلاف اون وجود داره. مثلا یکی از روش ها برای اینکه ذهن مردم درگیر بشه همینه، یه حق داریم 15 تا حرف شازدم کنارش مطرح میکنن که بشه در مجموع 16 تا، که این حقه بشه یکی از 16 تا، تضعیف میشه حق دیگه. بگه آقا میخوام اینجا برم فرمانیه، میگه بعضی میگن اینو مستقیم برو، بعضی میگن کوچه بغلی برو، بعضی میگن سمت چپ برو، بعضی میگن برو پایین. هرچی تعدادشو بیشتر کنی گیجتر میشه طرف، حق گمتر میشه، راه بیشتر مخفی میشه. میخواد سخنرانی کنه، میگه بله یه نظرم یکی. آقا نظرات شاز همین الان بین من و شما، همینجا که من و شما زندگی میکنیم، بری از مردم آقا گاهی حرفای عجیب غریبی بعضیا میزنه. حالا هر حرف عجیب غریبی که آدم مطرح نمیکنه که به عنوان یکی از انذار. عرض کردیم که رسول خدا فرمودن کتاب و عترت من اهل بیتم. اول شد کتاب خالی چون فرصت نبود، بعد شد کتاب و سنت، کما اینکه امروز وقتی این روایت رو میخونن میگن کتاب الله و سنتی، با اینکه اشکال روایی داره از لحاظ رجالی، راوی او مورد خدشه هست، ولی اونو باز میگن. و یه جدیدش رو به شما عرض کنم، 1435 این کتاب چاپ شده، همین دو سال و دو سه ماه پیش، استاد برجسته علوم شریعت در عربستان شخصی به اسم عبدالله بن غنیمان که رئیس دانشکده عقاید امام محمد بن سعود بوده، در مکه مکرمه کرسی درس داره، عقاید میگه. درسایی که واسه اون طلبهای بیچاره گفته منبرشو منتشر کردن به اسم الجلسات و طلابیه فی شرح العقیده الواسطیه، جلسات با طلاب، نشستی با طلاب، درسایی که گفته رو منتشر کردن. اونجا میگه در صحیح مسلم روایتی هست که میگه پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلین. ثقلین چند تاست؟ کتاب الله و سنتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. شد چند تا؟ سه تا. شما به صحیح مسلم رجوع میکنید، میگه و سنتی نداره، خالی بسته این شیخ برای طلاب تو مکه مکرمه. کتابم چاپ شده، صفحه 453 این کتاب الجلسات و طلابی که بنده این کتاب دارم، از همون مکه تهیه کردی. در صفحه 453 دروغ گفته آقا، منبر رفتی خالی بستی برای مردم، نیست تو کتاب صحیح مسلم و سنتی. باید بگه و سنتی، منظور بگه همین مکتوبات حدیثیه. این دوتا. یه رأیم هست که حالا چون خوف دارم که تو این پنج شبی که خدمت شما هستم نرسم بگم، فعلا اونو بایکوت نگرش میدارم. یکی هم این بود که گفتن اهل بیت کیان آقا؟ بنی هاشمن، نه پنج نفرن، کل سادات بنی هاشم، کل سادات بنی هاشم. تا اینجا شو یه قدری توضیح دادیم. بعد دیدن که خب کل سادات بنی هاشم اگه همجوری رها کنی، خب بین امام حسن و دیگر سادات بنی هاشم خیلی فاصله است، بین سید الشهدا و سادات بنی هاشم خیلی فاصله است، بین امیرالمومنین و بقیه سادات بنی هاشم اصلا قابل قیاس نیست. لذا گفتن باید دو کار دیگه هم کرد. اولا کسی بخواد بره سراغ این سه نفر، چون از پنج نفر اهل بیت زمان پیغمبر که دو تا شهید شدن، یکی خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، یکی هم وجود مبارک صدیقه طاهره، دیگه فرصتی نگذشت. همون خودشون که ادعا میکنن طولانی میشه 6 ماه بعد، ما هم میگیم 75 روز 95 روز به شهادت رسید، سه تا بیشتر نموندن. یکی هزینه اینی که کسی بخواد بره سراغ اهل بیت رو بالا بردن، این سه نفر بزرگوار رو، مثلا وجود مبارک ام سلمه ام المؤمنین سلام الله علیها که اونقدر مورد اعتماد هست که وداع نبوت امامت رو سید الشهدا به ایشون سپرد که به حضرت سجاد بده، چون می‌دونستن غارت میشه دیگه اموال، وداعه رو به ایشون سپرد. و این ودایه حالا یه وقت رسیدم عرض کنم، بعضی که ادعای امامت میکردن مثلا شمشیر قلابی میبردن، مثلا شمشیر پیغمبره، برای اینکه بگن ما به امامی، یعنی به هر کسی نمیشد اینو سپرد. اگه ام سلمه مثل بعضیا بود به پسرش که سلمه اسم پسرش هست میداد، پسرش ادعای امامت میکنه، گفتن آقا من امامم، اینا ودائع نبوت و امامت دستمه، اینم علامته. ام سلمه در ماجرای سقیفه و شهادت صدیقه طاهره دفاع کرد از اهل بیت، یک سال حقوقش از بیت المال قطع کرد. خب زنی که کار نمیکنه، شوهرش هم که پیغمبر اکرم باشه از دنیا رفته، حقوقش رو یک سال قطع کنی، حقش رو از بیت المال، به سختی میفته. یعنی هزینه سراغ اون سه نفر رفتن بالا بردن. خیلی از کسانی که طرفدار امیرالمومنین بودن به جرمهای واهی کشته شدن به اسم مرتد. یه نکته هم یادآوری کنم، یکی از رفقا دیشب گفت آقا شما از جنگ بین ایران و مسلمونا گفتی اصل جنگ اسلام و کفر درست بوده، و بنده قصدم این نبود که بگم فرماندهی اون جنگ طاغوت نبود آقا، اینو نمیخواستم عرض کنم. اینی که در اون جنگ خطاهای بزرگی ممکنه رخ داده باشه رو نمیخواستم بیان کنم که من قبول دارم. اینی که زمان جنگ اون موقع به صلاح بوده یا نه رو نمیخواستم تایید کنم. قصد این بود که اصل جنگ با کافر و دفاع از مرز اسلامی اونجا از نیاز نداره، قرائنی هم عرض کردیم دیشب که تکرار نمی کنم. اما سرباز مسلمان یه شرایطی داره که بعضی از سربازان اون سپاه این شرایط رو نداشتن. 13 سال چک خوردن در مکه، کتک خوردن، اجازه دفاع هم نمیداد پیامبر. بشن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تا اش بهشون اجازه بدن برن بجنگن. بعضیا هنوز اسلام نیاورده، معاویه مسلمونشون کرده بود و خلیفه مسلمونشون کرده بود، اینا با همون فهم نیمبند پایین تر از نیمبند میخواستن برن به اسم اسلام بجنگن. خب ممکنه خطاهایی میکردن، اینا رو نمیخواستیم تایید کنیم. از اون ورم نمیخواستیم بگیم که مثلا ایرانی ها هیچ نکته مثبتی نداشتن، اما از لحاظ دینی کافر محسوب میشده. حالا اونم همین در همین حد که تذکر بدم بگم کلیتش رو نمیخواستیم بگیم دربست قبوله، فل جمله محدودش رو عرض کرد. هزینه دفاع از اون سه نفر، رجوع به اون سه نفر بردن بالا. یه قدری زمان گذشت، یعنی زمان شد مثلا فرض بفرمایید سال 25 و 27 و اینا، زمان خلیفه سوم، شدت بیشتر شد. خود امیرالمومنین هم تو مدینه زندگی نمیکنه. امیرالمومنین بیرون کرد عثمان از مدینه، گفت تو حق نداری تو مدینه زندگی کن، تو بیابون زندگی کن. تو نهج البلاغه نگاه کنید، انقدر این کارو تکرار کرد، برو بیرون. بعد مردم اعتراض میکردن، امیرالمومنین صلوات الله علیه لازم بود بیاد مردم آرام بشن. عثمان میگفت بگید بگید علی بیاد. امیرو میوردن دوباره تو شهر، یه مدت که بود میترسید دوباره مردم بگن ما علی رو به عنوان حاکم قبول داریم، عده‌ای حداقل بگن. تو میگه برو بیرون. در نهج البلاغه از حضرت فرمود به اون فرستاده عثمان که مسخره کردید، چی خیال کردی هی منو بیرون میکنی میگی بیا. این چند سال حکومت امیرالمومنین که گذشت و معاویه به حکومت رسید که دیگه وضع بدتر شد. دو امام ما اینو بیان کردن که هزینه رجوع به اهل بیت بالا رفت. یکیشو امام سجاد دارن، گفت کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، آقا چه خبر؟ کیفه اصبحت یعنی شب تا صبح چجوری به شما گذشت، اما اصطلاح یعنی چه خبر آقا چطوری؟ فرمون اصبحنا خائفین به رسول الله و ناس و آمنین به. بابا هر کسی مسلمون میشه دیگه ارزش، آبروش، خونش، اموالش، ناموسش محترمه. همه به واسطه اسلام و پیغمبر و ایمان به رسول خدا در امنیتن و ناس، مردم ایمنن. اصبحنا خائفین به رسول الله، ما به خاطر نسبتمون به پیغمبر خائفیم. چقدر آدم کشته شد، سرها بریده شد، انسانها تکه تکه شدن. نوامیس شیعه رو سال 40 هجری در یمن بردن برای تجاوز جنسی فروختن. دیگه حالا مزاج خودم و شما تلخ میشه، بهش میگن یوم الاوره، دیگه بازش نمیکنه. مسلمان رو بردن فروختن تو بازار. به امام باقر گفتن، اینو ابن ابوالحدید نقل کرده، فرمود اگر به یه نفر نسبت بدن که این مثلا فحشای محسنه کرده، مرد همسردار یا زن شوهردار رفته مرتکب فحشا شده، نستجیرو بالله، که حکمش اعدام، یا کافر شده مرتد شده که حکمش اعدامه، خیلی این تهمت راحت تره، امنیت بیشتره تا نسبت به علوی بودن بهش بدن. اگر به یه نفر تهمت بزنن که طرفدار اهل بیت، این از اونا خطرش بیشتره تو جامعه. نمونه های فراوونی داریم، افرادی که اسم بچه هاشون رو عوض کردن، نه فقط علی رو داریم، کسی که تا کان یلعن و اباه و لمس ماه و علیه. باباشو لعنت میکرد چرا اسم من علی گذاشتی؟ زن بهم نمیدن، کار بهم نمیدن، حقوق بهم نمیدن، هر دو دزدی بشه میگن اینه. یکی دیگه میگه لعنت خدا به کسی که به من بگه علی، من علیم، من علی نیستم که، علیم من. یه شاعر معروفیه مال قبل از دوران امام رضا، یه پسرش حسنه، یه پسرش حسینه، اسمشون رو عوض میکنه میذاره اسحاق و یعقوب، یعنی که هر ستامون رو با هم میکشن. یعنی هزینه تو مرحله سوم چه کردن آقا؟ وقتی گفتن اهل بیت سادات بنی هاشمن، برای این سه نفر خاص دو کار کردن، یکی هزینه ارتباط با اینا رو بردن بالا، کسی جرأت نکنه به سمتشون بره دفاع کنه، نسبت محبت داشته باشه. میخواستن میکی تهمت بزنن، گفتن علویه. کما اینکه شما در نامه های یزید ملعون به عبدالله زیاد نگاه کنی همینم هست، گفت نمیخواد مطمئن بشی محاکمه کنی، به اتهام اینی که رب داره به حسین ابن علی بکش. حتی یه نقلی دارن حجاج یه روزی داشت حمله میکرد به یمن، وارد یه روستایی شدن، از دور گفت مثل اینکه اینا علوی هن، کشتنشون. بعد یه بلد اومد گفت آقا اینا همه طرفدارای ما بودن، به اتهام میکشتن، به توهم تشیع، به توهم تشیع هم نه، خب به اهل بیت این سه بزرگوار میکشتن، به توهمش حدس میزد، به دلش میافتاد، یکی با یکی مشکل داشت میرم گفت آقا این طرفدار علیه. اینا مدینی که از مشاهیر مورخین و محدثینه، میگه رفتم شام حالم به هم خورد انقدر دیدم این، میگه بکر، عمر، زید، چی همش اسمای اینجوری بود، دیدم یکی میگه حسن، حسین، بیایید، دیدم آقا این گوشمون بیچاره شد. رفتم دمت گرم، چطور شما اسم بچه ها تو گوشی حسن و حسین؟ گفت اینا شعور ندارن، اینا 10 تا 15 تا پسر دارن، همشو عمرو و بکر و زید و فلان میذارن، عصبانی میشن فحش به اینا میدن. منم 10 تا پسر دارم، 2 تاشو حسن و حسین گذاشتم که عصبانی میشن به اینا فحش بدم. این در تاریخ دمشق. اینا منابع شیعه نیست هیچ کدوم اینا که عرض میکنم منابع شیعه نیست. من 2 تاشونو چیزی دیگه حسن و حسین گذاشتم، میخواستم عصبانی شدم اینا رو فحششون میدم. هزینه ارتباط اهل بیت بالا رفت. کسی جرأت نکنه بیاد سراغ این سه نفر. یعنی این سه نفر آقا از سادات بنی هاشم هستن که بله هستن، ولی هزینه داره، حقوقتو قطع میکنن، نه فقط حقوق خودتو قطع میکنن، مثل صدام عمل میکردن، عرافه عرافه کرده بودن. صدام اینطوری بود دیگه، گاهی یه نفر مثلا علیه صدام اقدام میکرد، کاری میکرد، یا از جنگ فرار میکرد، میرفت عشیرهشو میکشت. لذا یه نفر از یه عشیره ای فرار میکرد تو جنگ، خودمون عشیره رفتن لو میدادن طرفو، وگرنه گفتن خاله و خارزاده، دایی و عمو و پسرم و همه رو بکشید. این حرفی که الان در مورد صدام میزنم نگاه کنید، عبیدالله زیاد گفت. عبیدالله زیاد اومد رو منبر مسجد کوفه نشست، گفت من یک کلمه، یک جمله، یک قدم بدون دستور و حکم امیر، به جز حکم الهی من رفتار نمیکنم. حکم الهی چیه؟ امیر مؤمنان یزید ابن معاویه. ولی رو به جای ولی میگیرم، دوست رو به جای دوست، تازه توسعهش هم داد، فامیلاش فقط نه، یه نفر خیانت کنه همه رفیقاشو میگیرم میکشم و زن و بچه شونو. هزینه داشت، یعنی خود مردم درگیر خود مردم بودن. اگر یه نفر میخواست طرفداری اهل بیت کنه، مثل عمرو بن همق خزاعی که اولین سریه که در اسلام بریده شد و از این شهر به اون شهر جابجا شد، سال 50 و 51 فرار کرد از دست معاویه، همسرش آمنه بنت شریک 3 سال زندان بود، شکنجه میشد. تازه این از اصحاب برجسته پیغمبر بود، خیلی آدم مهم آبروداری بود، نمیشد خیلی همینجوری باهاش برخورد کرد. فراری بود، زنشو گرفتن انداختن زندان، شکنجه میکردن. یعنی کسی میخواست ارتباط با اهل بیت پیدا کنه، هزینش خیلی سنگین بود. حالا دیگه چون وقت نیست خیلی روی این وای نمیستم، میشد یه دهه راجع به همین حرف زد. یه نمونه فقط بگم که گفته باشم، هم ابوالفرج اصفهانی اینو میگه، هم ابن عسیر در کاملش میگه، هم مرحوم شیخ عباس قومی در الکنا و الالقاب میگه، ذیل سه تا شعر مختلف. حالا مرحوم شیخ عباس که خب جدیده، یعنی معاصره، ابن عسیر مال قرن هفتمه، ابوالفرج اصفهانی مال قرن چهارمه. میگه زمان بنی امیه کسی جرأت نمیکرد مرثیه بگه، یعنی شعر بگه در رسای سیدالشهدا گریه کنه. ابن عسیر میگه هذا مما یکتم فی زمان بنی امیه، یا مما یکتم فی ذلک الزمان. تو جرأت نمیکرد کسی شعر بخونه که آی پسر پیغمبر رو کشتن دیگه. حالا شما ببین اون حساسا، اون دو سه نفر اول که دیگه خیلی حساسن، که برادرای اهل سنت ما خیال میکنن به اونا وحی میشده، ملهم بودن، محدث بودن، بهشون وحی میشد، شیطون از سایهشون فرار میکن. اون دو سه نفر اول که چی در مورد بنی امیه کسی جرأت نمیکرد شعر بگه آه پسر پیغمبر رو کشتن. میگه وقتی بنی امیه از دنیا رفتن و سقط شدن، یه عده جرأت کردن. حالا زمان ما 200 سال بعد از اون واقعه 100 مثلا 30 چند که کشته شدن بنی امیه و افتادن، 200 سال گذشته، حالا ما شعرا جرأت دارن که بیان شعر بگن در مرثیه بگن برای سید الشهدا. زمان خود امام صادق صلوات الله علیه هست در کافی شریفه، حضرت شاعر اومد خانه حضرت، فرمود پرده بزنید بگید دخترها هم بیان بنشینن، شعر رو برای دخترم بخون، درس به ما، یعنی مجلس روزه میگید برای جوونا بگیرید، برای خانوما بگیرید، برای بچه‌ها بگیرید، بفهمن چی شده. به شاعر حضرت این در کافیه فرمود برای دخترم بخون. او هم اینجوری شروع کرد، فر وجودی به دمع کل مسکوب، یعنی ای ام فرم بلند بلند و فراوون گریه کن، همین که چی؟ که میخوام شعر بخونم. من شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم که روزه خون گفت، مثل باروت بودن اهل بیت اسم امام حسین که میموند، شروع کردن گریه کردن، تق تق در خونه رو زدن. صدا گریه برای چیه؟ هنو یه مصرع گفت، همین شاعر یه مصرع گفته، در کافی رجوع کنید ببینید، یه مصرع، فر وجودی به دمع کل مسکوب، تموم شد جلسه روزه، تموم شد. قدر باید بدونیم. همین یه خورده این ورتر ما اردن، سه طبقه میرن زیر زمین شاید بتونن یه جمله روزه بخونن. همین الان، همین تاجیکستان بالا سر ما همین طوری الان، یه مصرع خون تق تق در زدن، چه خبره؟ تقیه کرد حضرت، همون یکی از بچه‌ها قش کرده، مادرش نگران شده جیغ زد ببخشید. این شرایط، این جرأت نکنن بیان سمت اهل بیت، این یه طرف قضیه. اما اصل بحث که از الان شروع میشه اینه، سعی کردن جایگزین برای اهل بیت از سادات بنی هاشم درست کنن. این همون نقطه آغاز خیانته. یه بار من از اول که تا اینجا گفتم و بگم، رسول گرامی اسلام برای اینی که مردم گمراه نشن، چه شخصی چه سازمانی، فرمود منابع دین دوتاست، کتاب و اهل بیت من، عترت من، نه حدیث من. حدیث مهمه، ولی اونی که وظیفه همه مردمه رفتن در خونه امامه. و ببینید ما چقدر آقا بیچاره ایم که الان دسترسی به ما معصوم نداریم، ما چقدر فلک زده ایم. همه دعایی که ما تو دعای عهد میکنیم که خدای اگه حتی مردم، ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري، من از قبر بیرون بیار، معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر البادي، که چی؟ من قبر بیام بیرون که چی؟ اللهم ارن الطلعه الرشيده، بیام ببینمش. ما محرومیم از امام، ما به حقیقت حدیث ثقلین نمیتونیم امروز عمل کنیم. این خیلی بیچارگیه. خدا لعنت کنه اون کسانی که باعث غیبت حضرت ولی عهد شدن. و پناه بر خدا از اینکه ما شیعیان در استمرار غیبت حضرت نقش داشته باشیم که متاسفانه داریم. حالا عرض میکنه خدا به همون رحم کن. اومدن چه کردن؟ اول گفتن فقط کتاب، بعدن گفتن نه کتاب و حدیث اونمون کسانی که ما قبول داریم. بعدن اومدن رأی رو هم اضافه کردن که ما سانسور کردیم، وقت نداریم، اگه فرصت کردیم بعدن یه وقت میگیم. بعدم اومدن گفتن آقا اهل بیت هم اگر دوست دارید سادات بنی هاشم، همه یا سادات بنی هاشم. بله سادات بنی هاشم محترمن، یعنی مرجع مردم تو دین که نیستن که. هر کی سید باشه که دیگه فقه لزومن نمیدونه، احکام و عقاید که لزومن نمیدونه که. بعد تازه این سادات بنی هاشم بر اون 3-4 نفر خاص چیکار کردن؟ مانع تراشیدن، کسی از ترس هم که شده جگر نکنه بره سراغ اونا، با حبس و تعزیر و کشتن و قتل و تبعید و قطع حقوق بیت المال. و مرحله بعدی که از همه اینا خطرناکتر بود، به یه نوعی، به یه تعبیری، این بود که اومدن جایگزینم معرفی کردن. بعضیا با خیانت فهمیدن و قبول کردن جایگزین باشن، بعضی هم نمی فهمیدن چرا اینا رو تحویلشون می گیرن. آقا می خوان پسر پیغمبر رو تخریب کنن، همیان مثلا به من معاذ الله همیان آقا شما خیلی عالمید، چرا اونی که اجازه نمیده مردم در خونه امام حسن برن هی از من تعریف میکنه؟ نفوذ روی آقازاده ها اتفاق افتاد، یه عده رو هی تبلیغ کردن تو جامعه. بعضیشون فهمیدن، بعضیشون نفهمیدن، خیلی خوششون میومد. آقا اصلا هیچکی مثل شما نماز نمیخونه، نور میباره از این صورت. چرا داره تو تعریف میکنه اویی که نمیذاره کسی یک جمله راجع به علی ابن ابی طالب حرف بزنه؟ تو واقعا از علی ابن ابی طالب جلوتری؟ در اون زمانی که نفس نمیذاشتن کسی بکشه، بعضی اجازه میدادن سخنرانی کنن، حتی گاهی علیه حکومت، یه جور سوپاپوار. مسئله چی مطرح شد؟ مسئله جایگزین معرفی کردن. یعنی دنبال اهل بیت میخوای بری، نه سادات بنی هاشم. اهل بیت میخوای، الان بهت میگم اهل بیت کیه. 2-3 نفر به عنوان اهل بیت جا زدن، بودن اگر هم از سادات بنی هاشم خوباشو میخوایی سوا کنی اینا هن. یکی از اونها عباس عموی پیغمبر بود. چند تا دلیل داشتی. اولا عموی پیغمبر رو سنش زیاد بود، ثانیان اون مقاماتی که جناب ابو طالب و جناب حمزه و اینا داشتن نداشت. ایشون زود اسلام نیاورد، شخصیتش هم مثل جناب ابو طالب سلام الله علیه نبود که مثلا فرض بفرمایید که ایمانش رو مخفی کنه بتونه از عمر مثلا از جان پیغمبر دفاع کنه. جناب ابو طالب شیخ البدها بود، عباس اینطور نبود. من نمیخوام عرض کنم عباس عموی پیغمبر میدونست چه برنامه ای ریختن، اما متاسفانه عکس العمل نشون نداد. راجع به اینکه چرا تو رو تعویلت میگیرن، من چند تا نمونه شو بگم ببینی. سال 18 هجری قحطی اومد، اینقدر بارون نبارید قحطی شد. نماز بارون میخونن دیگه ها. آقا الان خدای نکرده بارون جوری بشه و از خیلی بحرانی بشه دیگه، ذخایر آب تمام بشه، نه جیره بندی، قطع بشه، به استغاثه بیفتن، خب میریم در خونه کی نماز بارون بخونه؟ کی دعا کنه؟ خدا رو به کی قسم میدیم؟ سال 18 امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین هم بود، خلیفه دوم مردم رو جمع کرد در سایه بخاری، جای دیگه هم هست. اصلا یکی از دلایلی که ما رو میکشن این وهابی همینه، میگن خلیفه دوم نرفت سراغ قبر پیغمبر، رفت سراغ یک آدم زنده، اونم عباس. شما میرید سراغ قبر، گرچه در روایت اونام سراغ قبر رفتن هست ها. همین خلیفه دوم حتی یه نفر فرستاده سر قبر پیغمبر تو همین قحطی نقل شده، ولی اون کاری که کرد رسانه‌ای شد، همه جا منتشر شد، صحیح بخاری و دیگران نوشتن. صحیح بخاری که شما میگم یعنی CNN، رسانه حکومتی. مثلا بلا تشبیه مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی، صحیح بخاری ارگان رسمیه، وقتی اونجا منتشر میکنه یعنی خبر میگه خلیفه مردم رو جمع کردن در خونه عباس عموی پیغمبر، اینجوری دعا کرد اللهم انا نتوسل الیک به عم نبینا، خدای ما اومدیم یه آبرودار واسطه کردیم، تو به واسطه اون به ما رحم کنی بارون بباره. کیه اون آبرودار؟ عم نبینا کما نتوسل الیک به نبینا. همونطوری که وقتی زنده بود پیغمبر میرفتیم سراغ پیغمبر، همینجا این هنوز شما میبینید هی ما رو کتک میزنن میکشن به عنوان مشرک و قبر پرست و فلان. اینی که قدیما مادر بزرگای ما میگفتن هر بلایی تو این اسلام سر شما اومده یه ریشه اون اولا داره، این هم این یکیش. خب چرا رفتی سراغ عباس عموی پیغمبر؟ عالم بود خیلی؟ نه، احدی نگفته که او عالم بود، محدث بود، خبره بود، درجه یک و دو هیچی، درجه سه هم نبود. به منابعی که صحابه رو بررسی کردن رجوع بفرمایید، عباس عموی پیغمبر از عالمان درجه سه، یعنی طلبه منبری، نه آیت الله العظما و مدرس دروس حوزه هم هیچ، همین یکی مثل من که فقط مثلا لباسم مثل بقیه است هم نبود، خیلی آدم عادی بود. حالا نمیخوام این آدم بدی بودا، چرا اومدن در خونه تو شما اعتراض نکردی؟ نگفتی آقا خانه علی رو رها کردی اومدی سراغ من؟ آدم خوشش میاد. خب دیگه قحطی بشه تو تهران، هم بیان در خونه ما بگن یا شیخ التماس و دو، آدم خب یه جوریش میشه. شاید هم حالا یه جوریش نشد، نمیخوام به عموی پیغمبر تو اومد بزن، ولی بالاخره آقا اعتراض نکرد. یا بگو آقا بالاخره حکومت این کارو کرد دیگه، اونا خواستن سو استفاده کنن. خب مردم که پیغمبر رو ندیدن زمان خلیفه مسلمون شدن، کشورگشایی های عجیب و فراوانی که زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد، بخش های زیادی از یمن و افریقا و ایران و، خب اینا که پیغمبر ندیده بودن، گفتن که قحطی اومد، خلیفه مسلمی رفت در خونه کی؟ عموی پیغمبر. حالا شما اعتراضم نکن، اعتراضم بکن. البته حدس تاریخ من اینه که بالاخره خیلی بدش نمی اومد. بنده خوشبین نیستم به آل عباس به هیچ وجه، ولی حالا تهمت نمیزنم رو منبر امام صادق. قرآن فراوانی هست. بعدن هم این آل عباس که انقدر کشتن از اهل بیت، یه نفر گفت که ای کاش ظلم بنی امیه استمرار داشت و این عدل بنی عباس نمی اومد، چون اونا به اسم عدل و رضا من آل پیغمبر اومدن بنی امیه رو ور انداختن اومدن سر حکومت. یه شاعری گفت ای کاش ظلم بنی امیه تا دام لنا، این ظلم بنی امیه ادامه داشت، این عدالت بنی عباس نمی اومد. خیلی کشتن. خلاصه یکیش این بود، گرفتار شدی، بیچاره شدی، بچه سرطانی خدای نکرده، خدا ایشالا امتحان اینطوری نکنه ما رو، به فقر خوردی، چه که برگشتی داشتی، قحطی شد، آدرس کجاست؟ عباس. آقا آدرس داده بود پیغمبر، فقط 6 ماه اگر حساب کنی 180 بار، این کمترینش، 6 ماه کمترین نقل، نماز صبح هم کمترینشه، 180 بار رفت در یه خونه ای هی صدا زد السلام السلام یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چند بار بعد میگفت اگه قرار بود کسی بفهمه میفهمید. 180 بار در کمترین نقل پیغمبر رفته در خونه علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله، آقا اینجا خونه اهل بیت، کسا و امثال کسا. چرا به ما اینقدر گفتن حدیث کسا بخونید؟ حدیث کسا آقا متن خاصی لزومی نداره بخونی، متن خاص از معصوم رسیده باشه ثوابش بیشتره. یعنی واقعا رو برای بچه‌هاتون نقل کنین بدونن آقا پیغمبر عباشو انداخت چند نفر رفتن زیر عبا، بقیه راه نداد. همسر بزرگوارش که خیلی هم خوب بود ام سلمه بود راه نداد، عایشه رو راه نداد، عباس عموشو راه نداد، چهار نفر بیشتر راه نداد. این قصه رو برای بچه‌هاتون بگین بفهمن این فرمود اللهم هاؤلاء اهل بیتی. چجوری باز میگفت که همه بفهمن؟ میتونست اینو بیان کنه ولی عباشو در آورد که بشه حدیث کسا. میتونست همینجوری تو مسجد بگه ولی هر روز میومد در این خونه که تو مسجد بود صدا میزد بعد میرفت، که ذهنا اگر این حدیثو چند سال نقل نکردن اقلا پیرمردترا یادشون باشه پیغمبر هی گفت اینو. آقا اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن عباس گیر کردی، برو در خونه عباس. بعد مردم نگاه میکنن عباس عالمه؟ نه. خیلی نماز شبش غلیظه؟ نه. پس حرمت عباس به چیه؟ فامیل پیغمبره. این که گندشونه فامیل پیغمبره. مرجعیت علمی کجا بود؟ ور انداختن این مسئله رو اصلا. توقع نداشته باشید اهل بیت مرجع شما باشن. فامیلن دیگه، آقا دوست داره پیغمبر فامیلاشو دوست داره، ما به حرمت پیغمبر به فامیلاشه. بله آقا بعد به فامیلای پیغمبر به سادات احترام گذاشت، اما این از یه کلمه حق اراده باطل کردن، یه کار دیگه کردن، میخواستن ارث تقسیم کنن. آقا در فقه مذهب اهل بیت اگر بنده برادری داشته باشم از دنیا برم، فرزندم داشته باشم، پدر نداشته باشم، پدرم از دنیا رفته باشه، اگه پدر داشته باشم پدرم وارثه و بچه هم و همسرم، اگه پدر و مادر نداشته باشم فقط همسرم و بچه هم وارثن. آره؟ عمده ی ارثم مال بچه هاست. یه گفتن نه امو جانم، امو عمو که العمو که اب ارث اصلا میرسه اول به عمو. با شما نگاه کنید یکی از اختلافات اساسی بین شیعه و سنی همین مسئله است، اول و تعصیب و فلان، حالا نمیخوام واردش بشم. بحث وراثت گفتن آقا عمو جلوتر از بچه هاست، طبقه اوله. یعنی اگه دنبال اهل بیت که سادات بنی هاشم همشون، اما اگه دنبال آدم خاص میگردی عمو، قحطی شد عمو، ارث میخوان بدن عمو اولاست. و تو نقلاشون هم دارن که سر ارث پیغمبر عباس اومد سراغ خلیفه دوم گفتش که علی حق ما رو نمیده. حالا انشالله اینم دروغ گفتن. همین دروغ هم گفته باشن به نسلای بعد میخوان بگن عباس عموی پیغمبر خودشو وارث پیغمبر میدونه، ولو دروغ گفته باشن، عباس این کارو نکرده باشه. وقتی در صحیح بخاری و مسلم اومده، یعنی کتاب‌های رسمی حکومت وقتی منتشر کردن ولو دروغ گفته باشن، به نسل‌های بعدی چی منتقل شد از مسلمونا؟ که عباس هم اوی پیغمبر ولو دروغی گفته باشن. یعقی علی بن ابی طالبو گرفت دعوا کرد، رفتن میشه خلیفه، گفت حق من از این بگیر، این کذاب معاذالله. حالا دروغ هم که گفته باشن بالاخره این دروغ منتشر شد دیگه و امروز باورش دارن. بعد آقا آدم در این حد نباشه، در این حد نباشه یه همچین جایگاهی به آدم بدن، آدم باورش میشه دیگه. من مثلا حالا پنج شب اومدم تو این مسجد حرف زدم، کاری تو این مسجد نیستم، هیچ کارم، من گذری داشتم رد میشدم آقا بیا پنج شب هم شما حرف بزن. بعد بیان مثلا بگن به نظرتون اینجا رو میخواییم رنگ کنیم، چه رنگی کنیم؟ فرشا رو چیکار کنیم؟ میمونم که بینه چرا از من میپرسن؟ اینجا صاحب نداره؟ جلسه چند شب بگیریم؟ برای چه من؟ بعد من باورم میشه دفعه بعدم که شما بخوایی کاری کنی هم من نپرسیم، چرا هم من نپرسیدن؟ شما ادبیات ابن عباس رو نگاه کنید بعد از این واقعه، عایشه این کارو نکرده که ابن عباس کرده. نمیخوام بگم ابن عباس مثل عایشه سا، عایشه خیلی کارهای عجیب غریب کرد، ولی تو این موضوع عایشه خودش میدونست کسی باور نمیکنه، لذا عایشه هیچ وقت ادعا نکرد من اهل بیت پیغمبرم ابدا. خیلی فضائل برای خودش گفته، عمده فضائل خودش نقل کرده که پیغمبر راجع من اینجوری میگفت، اما اینو ادعا نکرده من اهل بیت پیغمبرم. ولی شما ادبیات ابن عباس رو نگاه کنید، مثل ائمه ما هم حرف میزنه، سوال میکنن چرا این کارو میکنی، میگه انا اهل بیت، ما اهل بیتی هستیم که عادتمون اینه، ما اهل بیت اینطوری هستیم. همیشه ادبیاتش نحنو انا، لذا مثلا میگه یه جا اومدن یه عده با علی ابن ابی طالب صحبت کنن ببینن حق با علی یا با عایشه در جنگ جمل، من گفتم آخه بذار من حرف بزنم، حضرت نذاشه دست علی امامو گرفتم گفتم آخه بذار من حرف بزنم، خراب میکنی شما، حضرت قبول نکرد، مثل سیر و سرکه دلم میجوشید، الان میره علی یه کاری میکنه اینا میرن سراغ عایشه، من بهتر حرف میزنم، باور کرده خودشو، ولو خیلی دفاع کرده از اهل بیت، خدمات زیادی داره، ولی بالاخره انقدر تو گوششون خوندن خونه شما قحطی میاد بدون در خونه، بابا بالاخره ما فامیل پیغمبریم، ما خودمون کسی هستیم برای خودمون. ادبیاتش همیشه شده متکلم ال نحنو انا، ما اهل بیت. آخه شما اهل بیت نیستی داداش، شما اهل بیت نیستی، ما اهل بیت یعنی چی؟ ما یادگار پیغمبریم، نیستی آقا. نگاه کنید همین عبارت رو امام حسن و امام حسین هم داره، خیلی خدمت میکنه، بعد مثلا امام داره میاد میگه به خدای بتونم چنگ تو موهات به امام حسین میگه بزنم، کتکت بزنم نذارم بری کربلا، این کارو میکنم، نرو کشته میشی. باور کرده خودش، حکومت هم از این استفاده میکنه. شما نگاه کنید از امیرالمومنین که ابن عباس با این که عالم بزرگیه نخه کفش امیرالمومنین هم نیست، 10 برابر امیرالمومنین روایت نقل کردن، مثلا دانشمند امت حبر الامه که ابن عباس، مفسر امت که ابن عباس، علی چی؟ آقا از علی کسی جرأت نداره سوال کنه، ابن عباس هر وقت هر جا دلش بخواد میره، هر کی بخواد انتقاد میکنه، حکومت کاری باهاش نداره. خلیفه دوم یه اخلاقی داشت که خیلی گزنده برخورد میکرد، خیلی زبان تند توأمه با فحاشی داشت، هر کی میومد سر تا پاشو خلاصه یه دست کامل میشست. ابن عباس میومد اعتراض میکرد، حرف نمیزد. چرا؟ برای اینکه آقا به نفع او بود که ابن عباس و عباس عموی پیغمبر رجل اول اهل بیت قلم داد بشن، علی نباشه. اینا عالم نبودن به چیزی، علم نداشتن به اسلام، گیر کردیم از کی سوال کنیم؟ ابن عباس. حالا ابن عباس هم شاگرد امیرالمومنین، اسم امیرالمومنین وسط نیست. حالا ابن عباس تهش 13 سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته، تهش 13 سالش بوده، چجوری 10 برابر امیرالمومنین مطلب داره؟ خب شاگرد امیرالمومنین بوده، از اون نقل به او اجازه، او منع پخش نداره، ممنوع تصویر نیست، تو رسانه های دولتی پخشش میکنن، علی ابن عباس که جرأت نداره اسمشو ببره. ابن عباس چه بدونه خیانت داره میکنه، چه ندونه دارن ازش سوء استفاده میکنن، میخوان اهل البیت و آدرس غلط بدن، الان دارن از شما استفاده میکنن. تو کشور خودمون هم یه جوانیه یه درسی داره، میبینن آقا این انتصابش به بعضی جاها اهمیت داره، یه شبه 6 تا لقب پیدا میکنه، پول به یه عده میدن سر درسش برن، کلاس شروع بشه عکس بگیرن. چرا دارن تو رو تبلیغ میکنن؟ عالم تر از تو رو تبلیغ نمیکنن. چون تو الان نفع داری برای عده، میتونن رو گرده تو سوار بشن. مکتب خلفا ابن عباس هم به دردش نمیخوره، تا وقتی بشه ابن عباس رو علم کرد که حیدر کرار رو به محاق برد میارزه، حالا هزینش هم بکنیم، حالا یه نیشی هم ابن عباس بزنه، اتفاقا عظمتش رو نشون میدیم که حرمتش رو حفظ میکنیم. کسی جرأت نداشت خیلی سوالا رو بپرسه یا بعضی از انتقادا رو از خلیفه بکنه، خیلی تند مشرب خلیفه دوم، چون خودشون نوشتن وقتی خلیفه اسلامی بود از دختر خلیفه اول خواستگاری کرد و خیلی بد اخلاقه، یدخل آبسن و یخرج آبسن کان فزن غلیظا، بد اخلاقه، همش اخماش تو همه، خطرناکه، دست به زن داره، نمیخو. هر صورت که یه نفر خلیفه باشه، رئیس جمهور و بچه رئیس جمهور هر چه بره بالاخره یه عنوانیه دیگه. 4-5 تا خواستگاری کرد بهش جواب ندادن. یه جایی که با کتک بغد خودش در آورد، جرأت نمیکرد کسی قبول کنه همسرش بشه. حالا چی شده که انتقاد میکنن همه میزنی یکی ابن عباس عزیز دردونه است؟ آقا ابن عباس باید عزیز دردونه باشه که اینه ها، اهل بیت پیغمبر، سادات بنی هاشم، افراد خاص، عموی پیغمبر، بعد پسر عموی پیغمبر دیگه، بعد از عمو میشه پسر عمو. حالا اینو انشالله ادامه میدیم. همین مسیر بعدها بعضی از بچه های اهل بیت هم متاسفانه ضربه زدن، اونا هم همین مسیر رو میخواستن برن. این چراغ رو کم کنید. امشب میخواییم متوسل بشیم به روح ملکوتی سید انبیاء الهی که زحمات فراوانی کشید. فقط من تو همین یه موردش عرض کنم، بزرگترین مداح امیرالمومنین در طول تاریخ پیغمبره. هزاران روایت درباره علی ابن ابی طالب فرمود. من یه وقتی 18 ماهی در روایات نبوی غور می‌کردم برای یه مسئله‌ای، برداشتم این بود که پیغمبر اگر هر روز اسم امیرالمومنین رو به بهانه‌ای نبرده، یه رو در میون برده. اینقدر روایات متنوع داریم، بالاخره هی یاداوری کرده آقا اگر خواستید گمراه نشید باید برید سراغ اهل بیت من، مصداق اتمش بعد از من یه نفره فعلا. خیلی زحمت کشید. از اون ور امیرالمومنین صلوات الله علیه که آقا اگر زمان پیغمبر امیرالمومنین تو جنگ ها کشته شده بود، یه جمله از امیرالمومنین نبود. ما اصلا نمیدونستیم اون وقت امیرالمومنین اینقدر خوب بلد بوده صحبت کنه. ساکت ساکت. گاهی تو جنگ ها بعضی ها می اومدن ادعا می کردن، مشورت می دادن، نظر می دادن، گاهی غر می کردن، گاهی انتقاد می کردن. امیرالمومنین ساکت بود. یکی از اون جاهایی که من می خوام به پیغمبر توسل کنم اینجاست. جنگ احد که شد، اول وضع مسلمان ها خوب بود، بعد بعضی به طمع مال اون تنگر رو رها کردن، مسلمان ها از پشت قیچی شدن، محاصره شدن، همه فرار کردن، چند نفر دور رسول خدا رو گرفتن، یکی یکی شهید شدن، امیرالمومنین موند. برای دو نفر تو تاریخ اینطور نوشتن که یک نفر وقتی با یه لشکر در می افتاد، امیرالمومنین مقابلش 50 نفر 50 تا 50 تا حمله می کردن. نوشتن حملوا علیه و حمل علیه. اونا که حمله می کردن، علی هم با اینکه یکی بود حمله می کرد. پسرش هم تو کربلا قمر بنی هاشم نوشتن حملوا علیه و حمل علیه. او هم وقتی می خواست بر آب بیاره حمله کرد به این همه آدم. امیرالمومنین 10 تا 11 تا چند تا از این 50 تا رو زمین مینداخت، اینا میرفتن دوباره تجهیز میکردن، 50-60 دوباره حمله میکردن. چون داشت طبیعی جنگ میکرد امیرالمومنین، 60 ضربه شمشیر به بدن مبارکش اصابت کرد. 60 ضربه شمشیر. سنگی به پیشانی پیغمبر خورد. خون جاری شد. سنگی به دندان مبارک پیغمبر اصابت کرد. اینجا رو میخوام بگم، جنگ که تمام شد، صدیقه طاهره اومدن زره امیرالمومنین، زره پیش رو، چون امیرالمومنین زرهش که پشت نداشت، این زره رو رو که باز کردن انحنا داره این زره دیگه، این سپر مقابل سینه حضرت انحنا داره، توش آب ریختن. امیرالمومنین نگه داشت، صدیقه طاهره دستمال توی این آب میزد، پیشانی پیغمبر رو پاک میکرد. امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر خورده بود. اینجا رسول خدا فرمود قومی که خون از پیشانی پیغمبرش جاری کنه به رستگاری نمیرسه. نوشتن امیرالمومنین گریه میکرد، 60 ضربه شمشیر خورده بود، ولی شرمنده از این بود که یه سنگ از من عبور کرد. بعد نوشتن وقتی که پیشانی مبارک پیغمبر رو پاک کردند و پانسمان کردند رسول خدا رو، امیرالمومنین بیهوش شد. یه یک ماهی امیرالمومنین بستری بود. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم یا رسول الله، یه سنگ به پیشانی شما اصابت کرد. کجا بودی اون جایی که جواله ها هزارتایی سنگ میریختن؟ ابا عبدالله الحسین چون گفته خود حضرت هم حسینون منی و انا من حسین، روزه امام حسین روزه پیغمبره، به ویژه این که به ام سلمه فرمود خودم الان اونجا بودم، خودم شاهد بودم. لذا من نمیگم یا رسول الله کجا بودی، میخوام برای رسول خدا تعریف کنم. سید الشهدا 57 ساله وقتی تنها شد، فلما صار الحسین فردا وحیدا، وقتی تنها شد 4000 تیرانداز و 1000 جواله که سنگ میریختن، دائما آقای ما باید حرکت میکرد. خب این زبان تشنه زیر تیغ آفتاب این همه مصیبت دیده، چقدر مگر مداومت میتونه بکنه؟ فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه مکس کرد نفسی تازه کنه. فعطاه و حجران، سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد، خون جاری شد. خواست این پیشانی مبارکش رو پاک کنه از خون. خدا لعنت کنه هرمله رو. فعطاه و هرمله ابن کاهل الاسدی. من امسال نمیدونم چرا روزیم نیست، نمیتونم روزه رو باز بخونم، توانشو ندارم. این خونها رو در مشتش گرفت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ملعون دیگری اومد، از فاصله خیلی نزدیک شمشیر بلند کرد. اینجا نوشتن فوقع الحسین علا خده الایمن، صورتش رو خاک قرار گرفت. السلام علی الخد التریم.